بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم. بحث در تفسیر آیه نورانی اهدنا الصراط المستقیم بود. عرض کردیم موانعی که نمیگذارد این دعا مستجاب بشه و انسان در زندگی در صراط مستقیم هدایت حرکت کند. اولیش پیروی از هوس، دومیش ظلم، سومیش کفر، چهارمیش فسق، پنجمیش دروغگویی و ناسپاسی است، ششمی که مورد بحث ماست، این پنج تا رو قبلا توضیح دادیم، اسراف‌کاری است. انسان‌های مسرف، اینها هم از هدایت ویژه الهی برخوردار نیستند. اگه کسی بخواد این دعا اهدنا الصراط المستقیم در باره او مستجاب بشه، باید در زندگی اسراف نکنه. اسراف یعنی چی؟ اسراف یعنی از مرز اعتدال تجاوز کردن. اگر کسی از اون مرزی که مرز اعتداله از اون مرز تجاوز کرد، میشه اسراف. که کمترین اون یه حد اکثر داره، یه حد اقل داره. کمترین درجهش اینه که انسان در خوردن و آشامیدن چیکار کنه؟ اسراف کنه. اینم اسرافه. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، آیه 31 از سوره اعراف. اسراف، بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید. ان الله لا یحب المسرفین، خدا انسان‌های اسراف‌کار رو دوست نداره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا کمترین مرتبه اسراف چیه؟ فرمود ابدال و کساو و ساونک. کمترین درجه اسراف این است که اون لباسی رو که باید بیرون بپوشی تو خونه بپوشی. انسان یه لباسی داره تو خونه میپوشه، یه لباسی داره بیرون میره میپوشه. ابدال کساو و ساونک، اون لباسی که لباس آبرود هست اینو کهنش کن، بی خودی کهنش کن. احراق و کفضل و انائک، اون آبی که در میخوای بخوری زیاد آمد اینو بیریزی. میگه اسرافه. شنیدید که حضرت امام علیه رضوان الله تعالی علیه یکی از سیره های جالبش این است که ایشون وقتی یه لیوان آب میخورد، نصفشو میخورد، زیاد میومد نصف دیگهش، یه چیزی روش میگذاشت که کثیف نشه، بعد دفعه دیگه اون بقیهشو میخورد. میفرماید که احراق و کفز انائک، این که یه مقداری آب زیاد میاد اینو بیرزی دور، مخصوصا این در این شرایطی که الان بحران آب داریم ما، این اسراف گناهش بیشتره. و اکل و کت تمر و رمی و کت نوا ها هنا و ها خورما میخوریم. حالا البته این دیگه این الان شاید کاربرد نداشته باشه، اون موقع وقتی خورما میخوردن هستش رو کنار میگذاشتن استفاده میشد، حالا یا برای سوخت استفاده میشد یا برای کاشتن درخت خورما. میفرماد اگر هسته خورما کاربرد داره این که خورما رو بخوریم، ولی کن هستش این ور اونور بندازی، هستش هم به درد بخوره، هستش رو مصرف نکنی. یعنی همه چیز رو میشه ازش استفاده کرد، حتی هسته خرما رو. اینم میگه عدن الاسرافه. یا در روایت دیگری دارد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید فی الوضوء اسرافون. آدم داره وضو میگیره، آب زیادتر بریزی میگه اسرافه، نریز نکن. 3 مشت آب باید بریزی، بیشتر ریختی اسراف هست. اسراف در وضو هم خوب نیست، البته اسباق وضو خوبه، ولی اسباق وضو یعنی خوب دست تر بشه با 3 مشت، ولی کن زیادتر شد. میفرماید فی الوضوء اسراف، اسراف در وضو هم هست. بعد حضرت میفرماید و فی کل شیئن اسراف، همه چیز اسراف داره، یعنی هر چیزی از اون حد وسطش تجاوز کرد، از اون مقدار نیاز تجاوز کرد میشه اسراف. باز در روایت دیگر دارد این نمن از طرف ان تأکل کل مشتهی، داری غذا میخوری، میخوای غذا بگیری، انواع غذاها با سر سفره باشه، هر چی میل داری بخوری، میگه هر چی انواع غذاهای رنگارنگ، سفره‌های رنگارنگ چیدن، میفهمی اسراف. می چقدر نیاز داری همون مقدار مصرف کن. بعد خدمتتون عرض کنم، میفرماید در روایت دیگری میفرماید ان القصد امر یحبه الله و ان الصرف یبغضه الله، این که انسان میانه رو باشه در زندگی، اینو خدا دوستش داره. اسراف هر قدرش باشه، حتی طرح و کن نواد و این نها تسول شی و حتی سب بکن فز و شرابه، حتی اینکه اون مقداری که همونطور در روایت قبلی آمده بود آبی که در لیوان زیاد میشه این ریختی میشه اسراف. خب این اسراف های کوچیکه، اسراف های بزرگ هم هست. قرآن همونطوری میفرماید کل و وشربو ولا تسرفو، میفرماید سوره یونس آیه 83 و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین، فرعون برتری جوست در زمین، اون هم اسراف کاره، اون هم از حد خودش تجاوز میکنه، از طور خودش تجاوز کرده، ولی حالا اسراف اون متجاوز فرعون کجا، اسراف اون کسی که حالا یه مقداری در خوردن اسراف میکنه، ولی همه اینها اسرافه. خدا میفرماید ان الله، سوره غافر آیه 28، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، انسان اسرافکار، انسان بسیار دروغگو، این رو خدا هدایتش نمیکنه. نه تنها هدایتش نمیکنه، آیه 34 کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، انسانی که مسرف است، زیاده روی میکند در زندگی، حالا کم زیاده روی میکنه، کم از هدایت الهی محروم میشود، زیاد اسراف میکنه، زیاد از هدایت ویژه الهی محروم میشود. اسراف به هر حدی باشد این کیفر دارد، کیفرش هم این است که از اون هدایت ویژه الهی که انسان را حتما به مقصد میرسونه و حتما انسان سعادت میشود، از اون سعادت حتمی انسان رو محروم میکنه. خب در اینجا به چند نکته میرسیم و اون که این بحث بسیار مهم رو در تبیین و تفسیر آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم به پایان میبریم. یکیش این است که معیار موانع هدایت ویژه الهی چیه؟ خب موارد مختلفی رو ما ذکر کردیم در بحث‌های گذشته. اون معیار اصلی چیه؟ معیار اصلی پیروی از تمایلات نامشروعه. اونایی که گفتیم همه مصداق همین اصل کلی است، همین معیار کلی است. هر قدری انسان از هوای نفسش، از هوس خودش، از تمایلات نفسیش پیروی کنه، به همون میزان از هدایت ویژه الهی محروم خواهد شد. این آیه رو ملاحظه کنید، آیات 37 تا 41 سوره نازعات. فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اگر کسی طغیان کرد، دنیا منافع دنیویش رو بر منافع اخرویش ترجیح داد. این جاش جهنم. علامت کسانی که در آخرت اهل جهنم هستن این است که دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن. و اما در مقابلش من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، از خدا، از مقام خدا ترسید. مقام خدا مقام عدل است و نفس جلوی هوای نفسشو گرفت. فإن الجنة هي المأوى. به هر میزانی که انسان از هوای نفسش فاصله بگیره به بهشت نزدیکتر میشه، به درجات بهشت نزدیکتر میشه. به هر میزانی که از هوای نفسش پیروی کند به همون میزان به درکات دوزخ نزدیک میشود و جهنمی تر میشود. بنابراین اون معیار اصلی برای بهشتی شدن یا جهنمی شدن هوای نفس انسان، برخورداری از هدایت ویژه الهی و به سعادت دائمی رسیدن معیارش موافقت و مخالفت با هوای نفسه. بنابراین رابطه مستقیم دارد درجات بهشت با مخالفت تمایلات نامشروع. هر کس بیشتر مخالفت نفس کند در بهشت مقام بالاتری دارد، هر کس بیشتر از نفس خودش پیروی کند به جهنم نزدیکتر میشد تا برسد به اون اسفل درک من درکات جهنم. بنابراین این روایات اینجا معنا پیدا میکند، جهاد و نفس ثمن الجنه، مجاهده با نفس بهای بهشته. بهای بهشت الهی چیه؟ بهای بهشت الهی مجاهده با نفس. هر چقدر انسان با نفس خودش بیشتر مجاهده کند از درجات بهشت بیشتر چی میشه؟ برخوردار میشه. زفر به جنت المأوا من اعرض عن شهوات الدنیا، دست میابد به جنت المأوا کسی که اعراض کند از شهوات دنیا. هر کس بیشتر از تمایلات نامشروع مادی خودش بیشتر فاصله بگیرد به بهشت چیه؟ نزدیکتر میشود. در مقابلش هر کس بیشتر دنبال هوای نفس باشه خدمتتون عرض کنم که به جهنم نزدیکتر میشه. درجات بهشت درجاتون بعضها فوق بعض. بهشت درجاتی دارد، یه درجه نیست، درجات مختلفی دارد. فاصلش در روایت دارد بین السماء والارض است. ممکنه دو تا مؤمن اهل بهشت باشن، فاصله اونها، فاصله درجه چون، فاصله بقامشون مثل فاصله بین زمین و آسمان باشه. امام صادق علیه السلام در روایتی دارد میفرماید لا تقول درجه واحده ان الله یقول درجات بعضها فوق بعض، نگو یک درجه. خدا میفرماید درجات بعضها فوق بعض، بهشت درجاتی داره که بعضیاش بالاتر از بعضی دیگر است. انما تفاضل القوم بالاعمال، تفاضل مردم با اعمال. هر کس عمل بیشتر داشته باشه، مخالفتش با نفس، با تمایلات نفسانیش بیشتر باشه، بیشتر درجه بالاتری در بهشت داره. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان المؤمنین یدخلان الجنه، دو تا مؤمن دو تاشون اهل بهشتن. فیکون احدهما ارفع مکانا من الاخر، یکیش بالاتر از دیگری هست. فیشتهی ان یلقا صاحبه، دوست داره که رفیقشو ببینه. قال من کان فوقه، یعنی از امام سوال میکنن چی؟ دو نفر رفیق هستن با این در این دنیا، میخوان بهشتی شدن، یکی بالاتر مقامش، یکی پایینتر مقامش. حالا میخواد این رفیقی که با هم دیگه ملاقات کنن، این میشه یا نمیشه؟ حضرت میفرمان من کان فوقه فله ان یهبط، اون که درجهش بالاتره این حق داره که بیاد پایین، با اون کسی که درجهش پایینتره ارتباط برقرار کنه. و من کان تحته لم یکن له ان یسعد، ولی اون کسی که پایین هست حق نداره که به اون مقام بالا دست پیدا کنه، لأنه لا یبلغ ذلک المکان. این باید در اینجا امکانات اون بالا رفتن رو فراهم کرده باشه، ولی کن اگه بخوان اون میاد پایین سرش میزنه، اون که بالاتر مقامش میاد پایین تر و به او سر میزنه. خداوند انشالله همه ما رو از بالاترین درجات بهشت جاوید برخوردار بفرماید. خداوند تا پایان عمر ما را در راه مستقیم هدایت و در صراط مستقیم مستدام بدار. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.